رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح، 8 تمام به وقت ایران. اینجا صبحانه با خبر هست. از ساعت 7 صبح این روز تعطیل، روز پنجشنبه 10 شهریور ماه، ما مهمان سفره‌های صبحانه شما هستیم. و حالا وارد بخش سوم صبحانه با خبر میشیم. شما شنونده ایرانی الان کجای جهان هستید؟ اگر در ایران هستید، صبحتون بخیر. اگر جایی هستید که الان شب، شبتون روشن. ما براتون از صبح میگیم، شما هر جایی که هستید باشید. از شروع یک روز تازه میگیم که میتونه امیدهای تازه، آرزوهای تازه و اتفاقهای خوب به همراه داشته باشه. همکارم مهداد میردامادی هم اینجا برگشته به استودیوی خبر. آقای میردامادی از دیشب تا به حال مسئولیت پیگیری خبرها رو از 4 گوشه جهان به عهده داشته و خلاصه در کنار هم شب زنده‌داری کردیم. آقای میردامادی اینجا در پراگ هم کم کم داره صبح میشه. پس دوباره صبح شما این دفعه واقعا بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان گرامی ما، به خصوص. اجازه بدید خبرها رو با خبرهای ایران آغاز کنیم. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف و منتقد دولت در دیدار با خانواده‌اش ضمن پافشاری بر مواضع پیشین خود در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و ظلم حکومت به مردم گفت همچنان از دیدگاه‌ها و افکارش در این باره دفاع می‌کند. خانواده آقای کروبی که روز چهارشنبه پس از 7 ماه حبس خانگی او موفق به دیدارش شدند، گفتند که وی در وضعیت روحی و جسمی مناسبی به سر می‌برد و همچنان بر درستی مواضع پیشین خود اصرار دارد. خبر مربوط به پافشاری مهدی کروبی بر مواضع منتقدانش در حالی در سایت سهام نیوز منتشر شده است که در روزهای اخیر سایت‌های نزدیک به جناح‌های حکومتی خبر از ابراز ندامت و پشیمانی وی از مواضع و نظرات قبلیش داده بودند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که اقدامات و رویکرد جمهوری اسلامی در برنامه موشکی و هسته‌ایش ممکن است به حمله نظامی پیشگیرانه به تأسیسات ایران منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولا سارکوزی روز چهارشنبه در نشست با دیپلمات‌های فرانسوی افسود چنین حمله‌ای می‌تواند بحران بزرگی را به وجود بیاورد و فرانسه به هر قیمتی خواهان اجتناب از این امر است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرده است که در بحران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش از همکاری با جامعه جهانی سر باز می‌زند. اما مهمترین خبرهای امروز جهان تا این ساعت، در حالی که سیف الاسلام قذافی عهد کرده که جنگ با مخالفان مسلح حکومت پدرش را دنبال کند، سعدی قذافی پسر دیگر وی میگوید که از طرف پدرش معمر قذافی آماده مذاکره با شورای ملی انتقالی یعنی ارگان مخالفان برای پایان خونریزی در کشور است. سیف الاسلام قذافی در سخنانی که از شبکه تلویزیونی الرأی پخش شد از سلامتی پدر و خانوادهش خبر داد و گفت که بیش از 20,000 جوان مسلح برای ادامه جنگ و عقب راندن مخالفان از ترابلوس پایتخت تحت امر وی هستند. در همین حال پسر دیگر معمر قذافی رهبر پیشین لیبی که اکنون در خفا به سر می‌برد در مصاحبه با شبکه العربیه اظهار داشت که از طرف پدرش اجازه دارد با مقام‌های شورای ملی انتقالی برای توقف خونریزی‌ها مذاکره کند. اما در واکنش به این اظهارات مقام‌های شورای ملی انتقالی به خبرگزاری فرانسه گفتند که در صورت تسلیم شدن سعدی قذافی امنیت جانی وی را تضمین می‌کنند. اما در سوریه دادستان استان حما در آن کشور در اعتراض به سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان حکومت بشار اسد از مقام خود استعفا داد. عدنان محمد بکور روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی بر روی سایت یوتیوب ضمن اعلام خبر استعفای خود حکومت بشار اسد را به دلیل سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان به باد انتقاد گرفت. دادستان استان حما در برشمردن دلایل استعفای خود به کشته شدن 72 فعال سیاسی و تظاهرکننده بازداشت شده در زندان مرکزی حما اشاره کرده است.
مرسی، سپاسگزارم مهداد میردامادی و تازه ترین خبرها. اما در این بخش از صبحانه با خبر، سردبیر برنامه کنار نان گرم صبحانه شما ببینیم که چه ها گذاشته. سوریه، سرکوب در طول 5 ماه گذشته. این دو کلمه رو مدام با هم شنیدید، سوریه و سرکوب. سرکوب ها در سوریه ادامه داره، ده ها کشته دیگر هم روی دست مخالفان حکومت در این کشور ماندند. تنش ها میان ایران و کشورهای منطقه ادامه داره. در این باره در این برنامه این صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. و فوتبال دوستان و اهل ورزش، همه میدونن که تیم ملی فوتبال ایران فردا جمعه با اندونزی بازی داره. ما که امیدواریم ایران پیروز این میدان بشه، اما در این صبحانه با خبر باید تحلیل تحلیلگران رو هم بشنویم. خبرهای رسیده از سوریه حکایت از ادامه خشونت‌ها و سرکوبی مخالفان در این کشور دارد. در همین حال سازمان عفو بین الملل خبر داده از کشته شدن ده‌ها معترض سوری زیر شکنجه. خبرهای هم درباره دیدار نمایندگانی از اپوزیسیون سوری و مسئولان ایرانی به دست رسیده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، و آخرین تحولات سوریه اگر علاقه دارید بشنوید.
ادامه تظاهرات اعتراض آمیز در سوریه به سریع‌تر شدن روند تحولات سیاسی این کشور انجامیده است. تحولاتی که تا دیدار مسئولان ایرانی با چهره‌های از اپوزیسیون سوریه پیش رفته. خبرهایی هم از انشعاب در سازمان اطلاعات نظامی سوریه منتشر شده است. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل گزارشی تکان دهنده از وضعیت وخیم حقوق بشر در سوریه منتشر کرده است. تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه ماه ششم خود را می‌گذراند. تا کنون مسئولان ایرانی علیه اعتراض‌ها در سوریه مواضعی تند گرفته بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این اعتراض‌ها را انحراف خوانده بود، اما در روزهای اخیر به نظر می‌رسد مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض‌های سوریه را جدی گرفته‌اند. تلویزیون العربیه چهارشنبه به نقل از یکی از چهره‌های اپوزیسیون سوریه از دیدار نمایندگان اپوزیسیون با برخی مسئولان ایرانی در پاریس و وین خبر داد. بنابراین گزارش، مقام‌های ایرانی در این دیدارها خواهان کسب اطلاعات از موقعیت نمایندگان اپوزیسیون سوریه که با مسئولان اروپایی و آمریکایی دیدار می‌کنند و موضع معترضان سوری در خصوص حزب الله لبنان و روابط با ایران بودند. در مقابل نمایندگان اپوزیسیون سوریه خواستار دخالت تهران برای حمایت از غیر نظامیان سوری یا بی‌طرفی جمهوری اسلامی در بحران سوریه شدند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از افزایش شمار کشته شدگان در زندانهای سوریه خبر داد. این سازمان نام بیش از 1800 نفر را منتشر کرد که از آغاز اعتراضها در سوریه کشته شدند. این سازمان افزوده است که در 5 ماه گذشته دست کم 88 نفر از جمله 10 نوجوان در اثر شکنجه در زندانهای سوریه کشته شدند. عفو بین الملل شکنجه در زندانهای سوریه را سازماندهی شده و گسترده خوانده. کتک زدن با وسایل مختلف، سوزاندن، وارد کردن شوک الکتریکی، شلاق، زخمی کردن با وسایل تیز و قطع اعضای تناسلی از جمله روش‌های به کار رفته در شکنجه معترضان سوری اعلام شده است. از سوی کمیته‌های محلی هماهنگی اعتراض‌های سوریه در بیانیه این نسبت به مسلحانه شدن اعتراض‌ها در این کشور یا مطرح کردن درخواست دخالت خارجی هشدار دادند. این بیانیه بر مسالمت آمیز بودن اعتراض‌های سوریه تأکید کرده است. از سوی نیروهای امنیتی و ارتش چهارشنبه به شهر همایورش برده و به بازرسی خانه به خانه برای بازداشت معترضان پرداختند. در شهرک تلکلخ تکتیراندازها بر بالای پشت بام‌ها مستقر شدند. شهر حمص شاهد تشییع جنازه 13 تن از کشته شدگان تظاهرات سه‌شنبه بود. نیروهای امنیتی به منازل برخی از معترضان در این شهر یورش برده و اساس آن را تخریب کردند. در مواضع بین‌المللی نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت بشار اسد آسیب‌هایی به سوریه رسانده که امکان اصلاح آنها وجود ندارد. سارکوزی که چهارشنبه در جمع سفرای فرانسه در کشورهای جهان سخن می‌گفت، تأکید کرد که پاریس و شرکایش هر اقدامی را که در توان داشته باشند برای پایان دادن به بحران سوریه انجام خواهند داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ده دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته و شما همراه هستید با ما با صبحانه با خبر از رادیو فردا. حتما تا به حال بساط صبحانه رو جمع کردید، اگر که البته تازه بعضی ها صبحانه رو شروع نکرده باشید، اما ما همچنان همراه شما هستیم تا دقایقی دیگر و گزارش‌های متنوعی هم براتون آماده پخش داریم. همینطور موسیقی این بخش هم هست که دعوت میکنم منتظر شنیدنش باشید. اما از ایران خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه خبر دادند از پاسخ یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران به اظهارات وزیر کشور عربستان سعودی. وزیر کشور عربستان دو روز پیش ایران رو به انجام اقداماتی علیه عربستان متهم کرده بود. جزئیات بیشتر رو میتونید بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر که پرداخته به ادامه تنش‌ها در روابط میان ایران و عربستان.
تنش‌ها در روابط میان ایران و عربستان سعودی ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایران به اظهارات امیر نایف وزیر کشور عربستان پاسخ داده است. دو روز پیش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز آل سعود وزیر کشور عربستان سعودی و معاون دوم پادشاه این کشور گفته بود ما با مشکلاتی از جانب ایران روبرو هستیم. به گفته این مقام عربستانی، کشورش از سوی ایران مورد هدف است. در واکنش به این اظهارات، رسانه‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایران گزارش دادند که تهران از این اظهارات وزیر کشور عربستان شگفت زده شده و این ادعاها را واهی می‌داند. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن، درباره این جدال لفظی دوباره در روابط میان تهران و ریاض به رادیو فردا میگوید:
سعودی‌ها مدت هاست نسبت به جمهوری اسلامی اون اعتماد و امیدی رو که داشتن به اینکه روزی به تفاهم برسن از دست دادن. در دوران آقای خاتمی روابط دو کشور به عالی‌ترین سطح رسید. برای اولین بار در تاریخ روابط ایران و سعودی، عربستان سعودی با ایران قرارداد امنیتی امضا کرد و این قرارداد در برگیرنده بندهایی است که سعودی‌ها حتی با نزدیکترین دوستانشون نداشتن، ولی از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد، اونها سعی کردن در که به نوعی با احمدی نژاد هم کنار بیان، ولی ظاهرا بعد از 32 سال به این نقطه رسیدن که نه احمدی نژاد و نه خاتمی و نه دیگری، نه رفسنجانی که باهاشون دوست بود، هیچ کدوم از اینها تصمیم گیرنده در ایران نیستن، بلکه ولی فقیه و ماجرا مربوط به آقای خامنه ای است و دستگاه آقای خامنه ای هم دشمن سعودی هاست و آنطور که در بحرین تجربه بهشون نشون داد در تظاهراتی که در منطقه شرقی عربستان برپا شد، همه و همه بهشون این رو تفهیم کرده یا ثابت کرده که جمهوری اسلامی دشمن اونهاست و این دشمنی ابعاد دیگری داشته در عراق، در لبنان به خصوص. و طبیعتاً سعودی‌ها حرفی رو که امیر نایف زد در واقع حرف دل همه آنهاست که این بار بر زبان نایب دوم نخست وزیر و وزیر کشور جاری شد، همان وزیر کشوری که چند سال قبل با همتای ایرانی خودش آقای موسوی لاری پیمان امنیتی رو امضا کرد.
روابط میان ایران و عربستان سعودی از زمان وقوع اعتراضاتی در کشور بحرین به تیرگی گراییده است. ایران از اعزام نیروهای نظامی و امنیتی از جانب عربستان برای کمک به دولت بحرین در فرونشاندن اعتراضات انتقاد کرده و آن را مصداق دخالت در امور کشورهای دیگر دانسته بود. با این همه، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران یک ماه پیش در اظهاراتی آشتی جویانه با بیان اینکه ایران در روابط دو جانبه‌اش مشکل خاصی با عربستان ندارد، گفته بود که سوء تفاهم‌ها میان تهران و ریاض که معلول تحولات منطقه‌ای بوده قابل رفع است. با وجود این اظهارات، اما تنش‌ها در روابط میان تهران و ریاض ادامه پیدا کرده است. آقای نوری‌زاده درباره دلایل تداوم این تنش‌ها به رغم اظهارات آقای صالحی اعتقاد دارد:
سعودی ها حرفای آقای صالحی رو حرفایی نمیدونن که معرف سیاست جمهوری اسلامی باشه. اونا بر این باورن که آقای صالحی هم وسیله ایست برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند سیاست های چندگانه خود رو پیش ببره. و حتی وقتی آقای صالحی اظهار تمایل کرده بود از عربستان دیدار کنه، سعودی ها گفته بودن ما با شما مشکلی نداریم که دیدار بکنیم. در واقع سعودی ها اگر بخوان صحبت بکنن، ترجیح میدن با آقای ولایتی که نماینده آقای خامنه ای صحبت کنن تا با وزیر خارجه جمهوری اسلامی. و چون از اون طرف هیچ نوع اشاره مثبتی دیده نمیشه، برعکس تمام روزنامه ها و ارگان های مطبوعاتی و سایت های اینترنتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی علیه سعودی ها تبلیغ میکنن، تلویزیون العالم از صبح تا شب علیه سعودی‌ها تبلیغ میکنه و این نوع تبلیغات سعودی‌ها بر این باورند که فقط آقای خامنه‌ای است که سیاست گذار جمهوری اسلامی در محور روابط با عربستان سعودی است. بنابراین اعتنایی به حرفای آقای صالحی نکردند، حتی حرفایشون بازتابی هم در رسانه‌های سعودی نداشت.
مقام آگاه وزارت خارجه ایران در پایان صحبت‌هایش گفته است که امنیت ایران و عربستان به یکدیگر مرتبط است و ایران امنیت عربستان را امنیت خود می‌داند.
اینجا صبحانه با خبر هست. ساعت 15 دقیقه گذشته از 8 صبح در ایران و شما گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمی آن، برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما هر ز تمام الفاش خوب اگه خوب بد.
بسیار خوب، حالا در بخش سوم صبحانه با خبر امروز نوبت میرسه به ترانه دیگری که همکاران من در بخش موسیقی برای شما انتخاب و آماده کردند. ترانه اسمش هست عشق شهر بزرگ، لاله، خواننده ایرانی سوئدی که جوان هم هست، متولد 1361 هست، در بندر انزلی و الان ساکن کشور سوئد هست. این ترانه رو خونده. ترانه های لاله تا به حال در سوئد و در کشورهای دیگه اروپایی با استقبال زیادی هم روبرو شده و خانم لاله به 3 زبان میخونن، آواز میخونن. تا به حال جوایز زیادی هم در سوئد لاله دریافت کرده و آخرین آلبومش در سال 2009 میلادی به نام من و سیمون منتشر شد. ترانه عشق شهر بزرگ اولین ترانه این آلبوم هست. با هم میشنویم، امیدوارم که دوست داشته باشید.
They call in the big city love, big city love. send them back to you with a red heart on them. In my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide away.
عشق شهر بزرگ، خواننده این ترانه لاله هست، خواننده ایرانی سوئدی، که با هم میشنویم آوازش رو. خب قبل از این در بخش اول برنامه، در بخش دوم برنامه فکر میکنم، وعده داده بودیم که درباره بازی تیم ملی فوتبال ایران که فردا برگزار میشه با تیم ملی فوتبال اندونزی، تحلیل حبیب روشنزاده رو، تحلیلگر ورزشی رادیو فردا رو خواهید شنید. حالا وقتشه.
تیم ملی فوتبال ایران گام اول را در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در برابر مالدیو تقریبا راحت برداشته و در دو بازی رفت و برگشت 4-0 و 1-0 پیروز شده است و حالا باید در مرحله دیگر با تیم‌های اندونزی، قطر و بحرین دست و پنجه نرم کند که نخستین آن اندونزی است. اندونزی در جدول رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در مکان 131 است. ایران در ردیف 53 ایستاده. اندونزی به تعبیری در بین تیم‌های همگروه با ایران ضعیف‌ترین تیم است. تیم ملی فوتبال اندونزی قبل از همگروه شدن با ایران در دو بازی رفت و برگشت مقابل ترکمنستان 1-1 مساوی کرده و 4-3 پیروز شده و جواز ورود به این مرحله را کسب کرده است. این تیم پیش از سفر به تهران نیز دو بازی تدارکاتی داشته که در یکی فلسطین را 4-1 برده و در مقابل تیم ملی فوتبال اردن با 1 شکست خورده. ایران بازی تدارکاتی نداشته. در حالی که به گفته جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، از بعد از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که حدود 8 ماه از آن می‌گذرد، بازی با اندونزی مهمترین اتفاق برای فوتبال ایران به حساب می‌آید. جواد نکونم:
در کل من فکر می‌کنم بازی با اندونزی بازی خیلی مهمه واسه فوتبالمون، به خاطر اینکه ما بعد از جام ملت‌ها مهمتر اتفاقی که واسه فوتبال هم میفته.
اما معلوم نیست دقیقاً به چه علت در رابطه با این مهمترین اتفاق رهبری فوتبال ایران در فکر بازی تدارکاتی برای تیم ملی نبوده است، گرچه به طور غیر رسمی اعلام کردند چون برنامه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فشرده و متراکم بوده فرصت برای این کار وجود نداشته. به عبارت دیگر اهمیت مسابقات فوتبال باشگاه‌های ایران بیش از مسابقه تیم ملی با اندونزی بوده. گرچه تیم ملی فوتبال اندونزی در رده‌بندی جهانی از ایران پایین‌تر است، ولی در گذشته دیده‌ایم تیم‌های ضعیف‌تر از ایران مثل بحرین یا قطر گهگاه برای ایران مسئله ساز بوده و سد راه شدند.
اما 30 ماه آگوست، همین 2 پیش، روز جهانی ناپدید شدگان بود. یاد قشنگی از اونهایی که هر کدوم به هر دلیلی ناپدید شدند. قطعه بامدادی امروز رو توماج تاهباز با توجه به همین موضوع انتخاب کرده. بشنویم.
روز روز گذشته روز جهانی مفقود شده ها بود، روزی برای به یاد آوردن آدمایی که از سرنوشتشون خبری نیست، آدمایی که خانواده ها و رفقای نزدیکشون، دوستاشون سالها انتظارشون رو میکشن. سازمان ملل متحد به خاطر این روز روبودن و ناپدید کردن افراد رو به دست دولت‌ها یا گروه‌های مسلح نظامی یا شبه نظامی فرقی نمی‌کنه محکوم کرد. البته این فقط به یه حرکت نمادینه برای اینکه یادمون بیاد همسایه‌ای که تا همین دیروز داشت سر حال و لبخند زنان کنار ما زندگی می‌کرد ولی به قول بچه‌ها سرش بوی قرمه سبزی می‌داد، یهویی غیب نشده، بلکه احتمالاً کسایی غیبش کردن. حتما کم از این جور آدما دور و برمون نبودن، یا حداقل در موردشون داستانا و ماجراهای زیادی شنیدیم، به خصوص تو همین دو سه سال اخیر، به خصوص تو همین ایران. تو کشورهایی که جون آدما حساب و کتاب زیادی نداره، تو هر بیغولهی میشه زندانکی پیدا کرد که احتمالاً محل نگهداری بعضی از همین ناپدید شده هاست. تو بعضی از کشورها متاسفانه ناپدید شده ها برای همیشه به خاطره ها پیوستن، کشته شدن و جسداشون هم فلهی تو گورای دست جمعی ریخته شده. ناپدید کردن و روبودن آدم ها به وسیلهی تبدیل شده که دولت ها یا گروه های شبه نظامی و نظامی با استفاده از اون بقیه رو هم میترسونن، و همه اینا به خاطر اینکه جون آدمیزاد، شعورش، بدنش و زندگیش به راحتی میتونه نقض بشه و به هیچ انگاشته بشه. انگار سنگی رو از روی ساحل بردارین و تو جیبتون قایم کنین، انگار زندگی آدم های دیگه بازیه که بازیگراش فقط یه سری آدم غل دارن که فکر میکنن تا ابد ادامه پیدا میکنن. فقط اینا رو گفتم که یادمون باشه آدم های کمی دور و برمون ناپدید نشدن. صدایم کن از گروه کارما.
صدایم کن، صدای تو خوبه، صدای تو قلب فرنده است، پر قصه های دوره، نگاهم کن، نگاه تو خوره، پلکات جای زخم گلول است، زخمی که پر از فرنده جا تکرار این آواز رو با رنگ‌های خودم نجوا کردم، میونه تکه های تو
و 29 دقیقه صبح هست. یک صبحانه با خبر دیگه اینجا به پایان میرسه. یادتون نره صبحانه مهمترین وعده غذاییه، وقتی خبر کنارش باشه فکر کنم هم بیشتر میچسبه، هم البته اهمیتش هم بیشتر میشه. صبحانه با خبر تعطیل بردار نیست، پس وعده ما هر روز که آفتاب طلوع میکنه سحرخیز پای سفره صبحانه با خبر. روز آرومی رو براتون آرزو میکنم، تا سلامی دوباره به آفتاب، خدا نگهدار همتون.